أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق در متن شرایم در عنوان سوم، یعنی عنوان اول که الغرض و ماه و گذروندن، عنوان دوم که ما یسه و اقرازه و ماه و، عنوان سوم و مقصد سوم احکام قرض بود. چند تا مسئله در احکام قرض هست که مسئله ثانیهشون این بود: لو شرط تعجیل فی القرض لم یلزم و کذا لو عجل الحال لم یتعجل. اونجا اگر لو شرط تعجیل خونده شد، اینجا لو عجل خونده می شود. و کذا لو عجل الحال لم یتعجل و فیه روایت مهجورت تهمل علی الاستحباب ولا فرق بین ان یکون مهرا او ثمن مبیع او غیر ذلک. مقصد سوم در احکام قرض است. چون بعضی از احکام مشترک بین قرض و دین است، لذا در خلال مسائلی که مربوط به احکام قرض است، احکام دین رو هم ذکر میکنن. مسئله دوم این است که اگر در قرض شرط تعجیل بشود لازم نیست، یعنی اگر چنونچه مقترض به مقرض، یعنی بدهکار به طلبکار بگوید من این مبلغ از شما میگیرم به شرطی که بعد از 6 ماه بپردازم، این لازم نیست، یعنی بر مقرض واجب نیست که به این شرط عمل بکند، زیرا شرط در ضمن عقد جائز است و عقد جائز خودش لازم نیست چه رسد به شرایط در ضمن او. این مبنا و این سخن که از محقق نقل شد، البته دیگران هم فرمودن و بعد هم عده‌ای پذیرفتن، این سخن تام نیست، برای اینکه اصل شرط ابتدایی او نافذ است چه رسد به اینکه در ضمن عقد باشد. وقوعش در ضمن عقد جائز برای آن است که عنوان تعهد فی تعهد تأمین بشود، وگرنه از لزوم عقد نمیخواستیم استفاده کنیم که شرط لازم الوفاست. و ثالثا قرض عقد لازم است، عقد جائز نیست. و خیلی فرق است بین اینکه عقد جائز باشد، طرفین بتوانن خود عقد رو به هم بزنن، یا نه عقد رو نمیتونن به هم بزنن، اون عوض رو میتوانن بگیرن. فرق عقد قرض با سایر عقود این است که خود عقد قرض لازم است، یعنی کسی که مالی را قرض داد تملیک کرد، ملک قرض گیرنده کرد، ملکیتا لازمه، نمیتواند این عقد را فسخ کند، عین مال خود را بگیرد، نه هم هر وقت خواست عوض خودش میگیرد. هر وقت خواست عوض را میگیرد غیر از آن است که عقد را به هم بزند اصل مال خودش را بگیرد. چون نمیتواند عقد را به هم بزند اصل مال خودش را بگیرد، پس عقد قرض عقد لازم است. هر وقتی خواست میتواند طلب خودش را وصول کند، اون وقت استحباب دینی هم هست که امکان ذو عسرتن فنظرت الی میسره بماندون. این که برخی از متأخران از مرحوم صاحب جواهر به بعد سعی کردن که بگوین قرض عقد جائز است نه عقد لازم، برای اینکه اون هیمنه و ابهت و جلال مرحوم صاحب جواهر هنوزم که هنوز است در تمام این بحث‌های فقهی سایه افکنه. این حق ایشون هم هست، مقام علمیشون، جامعیتشون، مدیریتشون، که بتوان فقر خوب مدیریت کند، یعنی اقوال را، آرا را خوب بررسی کند، مسلط باشد، سلطان بر حرف فقها باشد. این کار هر کسی نیست که در طول سالیا متعددی باید بیاد، اما این معنا هم تام نیست که انسان وقتی وارد جواهر شد قفل شده برگردد. الان ببینید در بسیار از بحث‌های مرحوم صاحب جواهر طرز ایشون وارد می‌شود که خیلی‌ها رو غفل می‌کنند. اول وقتی مسئله رو ترک کرد ادعای شهرت می‌کند، بعد کم کم با چند قول این رو به صورت اتفاق در می آورد، بعد به صورت اجماع منقول جلوه می دهد، بعد ترقی می کند بگد بله المحصل، ادباع محصل جلوه می دهد، بعد تعبیراتی در خیلی از موارد دارد می فهمد که حالا که این است بله به ضروری و من الدین. این چهار پنج مطلب در بخش های وسیعی از فقه مرحوم ذوالجلال جواهر هست. خب کدوم فقیه هست، کدوم طلب است، کدوم پژوهشگر است که وقتی وارد این صحنه میشه میبینه مسئله اول شهرت است و بعد اتفاق است و بعد اجماع منقول است و بعد اجماع محصل است و بل هو ضروری و من الدین، این دیگه غافل میشه. در حالی که بعد میبینیم فرمایش فقها رو که نقل میکنند بسیار از اینها به روایات توسط کردن. خب اگر روایات هست یا اصل هست یا قاعده است دیگه اجماع در کار نیست. اجماع جاییست که هیچ اصلی قاعده روایی در کار نباشد و ما تعبداً پی ببریم به این که حتما یه مدرک بونها به دست اونها رسیده است که به دست ما نرسیده. این قدرت اگر در یک محقق باشد این میتواند این مقدار پیشرفت کند، یه حرف نو بیاره در حریم خود فقه، نه در حریم دین معاذالله. اما همین که با این تعبیرات یکی دو صفحه جلو رفت خب قفل بکنه دیگه، وقتی بخواد برگرده همون حرف صاحب جواهر رو خواهد زد. این که ایشون اصراری دارد که عقد قرض عقد جایز است، این هیچ وجهی ندارد. عقد لازم است و فرق است بین این که انسان بتونه این عقد رو به هم بزنه یا نه، عقد نمیتونه به هم بزنه، اون عوض رو میدونه زود مصالحه کنه. خودشون هم به این نکته توجه کرده، ایشون دین رو لازم میدونه اما عقد قرض عقد لازم نمیدونه. دین مثل این کسی کالایی رو نسیه خریده بگه بعد از 6 ماه بده، یا کالا رو سلف رو فروشی کرده که بعد از 6 ماه تحویل بده، اینجا رو لازم میدونن. اما قرض را عقد قرض را عقد عقد لازم نمیتونه. و اصرار مرحوم صاحب جواهر هم این است که اون چه که معروف بین فقه هاست اونا را تثبیت کند، که به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه می فرمود ایشون لسان مشهور است، یعنی سخنگوی مشهوره. تعبیر مناسب همش اینه که بگن سخنگوی جمهور است، نه سخنگوی مشهور. مشهور اون مطلب رو میگن مشهور، نه جمعیت رو بگن مشهور. این مطلب مشهور بین اصحاب است. صاحب جواهر سخنگوی جمهور فقه هاست، نه سخنگوی مشهور است. خب این هست. البته ما اگر بخوام ببینیم که معروف بین فقه ها چیست، جواهر برای ما سند خوبی است. یه وقت هست میخوام بگیم فقط یه حرف کتاب فقیهی رو مراجعه کردیم، حرف خودیشون به دست میاد. جواهر اینجور نیست. جواهر گذشته از این که حرف خود صاحب جواهر رو خوب نشون میده، اون چه که معروف بین فقها هاست او رو به خوبی تبیین میکنه که اینو میخوام، فقها ها اینو میخوام بگن، تا هر کی ادعا نکنه که اونا قبلا اینو میگفتن بعدیا اینو میگفتن. این یک مدیریت کم نظیری دارد. اداره فقه کار آسانی نیست. تحریر محل بحث پیش فقها چی بود، پیش فقهای میانی چی بود، پیش فقهای متأخر چی بود، اینا به چه دلیل این گفتن و به چه دلیل منظورشون اینه، این که این سلطان در فقه هست بر همین جهت. شما ببینید در خیلی از موارد میگن فلون کار معصیت است و اگه کسی این رو مرتکب بشود از عدالت میافتد. بعد در کتاب العداله میگن به این که معصیت کبیره داری، معصیت صغیره داری، معصیت صغیره یک بارش منافی با عدالت نیست، اصرار بر صغیره منافی با عدالت است. این حرف شد. در بحث امر معروف یا نهی از منکر که معاصی رو میشمارن، بعضی از امور رو میشمارن که این جزء معاصی است. معصیت بودن فروشی هم حرفی نیست. اما آیا معصیت کبیره است یا نه؟ اگر معصیت کبیره باشد ارتکاب او یک بار باعث سقوط عدالت است، زوال عدالت است. و اگر معصیت صغیره بود ارتکاب یک باره او موجب زوال عدالت نیست. ایشون من میبینم که در جواهر فرمود به این که این کار درست است که معصیت است و فقها ها رو جز معاصی شمردن، ولی این یک بارش باعث زوال عدالت نیست. چرا؟ برای اینکه این اگه معصیت کبیره بود در کتاب حدود که برای معصیت کبیره یه مرزی قائل شدن از در حد و تعذیر و برای معصیت صغیره حد دیگه مرز دیگر قائل شده از تعذیر، فقها برای همین گناه در کتاب حدود این رو تو بخش تعذیرات میارن نه در بخش حدود و برای او یه تعذیر خاص قائل هم معلوم شه معصیت صغیره است. میبینید این شرق و غرب فقه تو دستشه. حدود اون آخرای کتابه. این صاحب جواهر گزاف صاحب جواهر نشد، این اول تا بر سلطان فقه در حقیقت بدون تردید مدیریت میکند، سلطان فقه هست. آدم بخواد بفهمه که معروف و مشهور بین فقهای شیعه چیست، این کتاب کتاب قوی است. به این سلطنت و به این مدیریت و به این احاطه خیلی کمه. خب معاصران او بودن و خب موفق نشدن. دودمان کاشف القطاع خیلی قوی بودم، اما همه بخش اینا طهارت و صلات بود و حد اکثر خمس و زکات و حج، اما کسی در تمام فقه اینجور سلطان باشد احاطه داشته باشد این خیلی کم. هشتش با اهل بیت. البته در دنیا و آخرت پاداش گرفته میگیرد. غرض این که این فرمایش ایشون تام نیست که عقد قرض عقد لازم نیست. ایشون قبول دارن که دین یه عقد لازم، دین لازم است زمانی که مشخص شده، ولی قرض عقد لازم نیست. عبارت مرحوم محقق این بود که اگر شرط مدت بکنن در عقد قرض لازم نیست. صاحب جواهر اینو میپذیره که اگر در ضمن عقد لازم دیگر مثل بیع و مانند اون شرط مدت بکنن لازم هست، اما در ضمن عقد قرض اگه شرط بکنن لازم الوفا نیست. در بحث دیروز به این فرع بعدی هم رسیده بودیم که یه وقت است که در تلیعه امر شرط مدت میکنن، یه وقت است که نه، یه چیزی که حال شد سر رسیده است اون رو شرط تعجیل میکنن با یک تفاوتی. اینجا فرمودن که و کذا لو اجل الحال، این لام یعظم و فیه روایت مهجوره محمولتون علی الاستحباب. اون روایت مهجور چی بود؟ روایت حسین ابن سعید است. روایت حسین ابن سعید برخی از فقهای بعد از مرحوم جواهر از او به صحیحه یاد کردند، شاید روایت دیگری پیدا کردند، وگرنه این روایت حسین بن سعید که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد و این آیون هم به همین کتاب به همین صفحه به همین باب به همین حدیث ارجاع دادن، این مزمر است، نمیتواند صحیحه باشد. در بخش از اینها اون محمد ابن عبدالدین بعض اصحابنا اون مزمر است، اما این دومی مزمر نیست، ولی بر اینو صحیح دونستن. لکن بعضی ها اینو هم گفتن ازمار دارد و هم گفتن که رو اثر ضعف سند مردود بده. خب اون روایتی که مرحوم محقق دارد و بهی روایت المهجور محمورتون الاستحباب، روایت دوم باب دوازده از ابواب دین و قرض است که در بحث دیروز خونده شد. اون روایت را مرحوم کلین رضوان الله علیه عن حسین بن سعید، این حسین بن سعید اهوازی این بزرگوار اگه همان است این صحیح هست و معتبره. قال سألت عن رجل اغرز رجلا دراهم الى اجل مسمى. یک کسی مقرضی مالی را به مقترض وام داد تا زمان معین، تا 6 ماه مثلا. ثم مات المستقرض، مستقرض اون قرض گیرنده مرد. ایهلو مال الغارزه عند موت المستقرزه منهو اول الورثه من الاجل مثل مال المستقرزه فی حیاته. سوال کردن که این بدهکار مرد، آیا این اجل، این زمان حلول میکند یا نه؟ اگر حلول کرد فوراً باید از مال او به عنوان دین برداشته بشه، بعد ثلث و بعد میراث. و اگر چون چه نه حلول نکرده باشد، به ذمه ورثه منتقل میشه. در سر رسید ورثه باید از مال او بگیرند و به طلبکار بدن. آیا اون است یا این؟ حضرت فرمود اذا مات فقط حل مال الغارز، اگر بدهکار بمیرد اون زمان طلبکار که عجل بود، مهلت بود، این حلول میکند، سر رسید. یعنی اگه بنا بود بعد از 6 ماه بده، الان باید بپردازد. این که برام صاحب محقق فرمود فی روایت المهجوره، این روایت نشون میدهد که برای قرض میشه مدت درست کرد دیگر. این که فرمود فی بهی روایت المهجوره محموله علی الاستحباب، اصلا نطاق این روایت این است که برای این طلب و برای این دین زمان معین کردن. پس معلوم می شود که برای قرض می شود زمان معین کرد و این هم لازم است. چرا؟ برای اگه لازم نبود و جایز بود، لازم الوفا نبود، طلبکار می تونست مراجعه کنه دیگه، سوال ندارد که، هر وقت خواست می تونه مراجعه کنه. قبل از مرگ اون بدهکار، همزمان با مرگ او، هر وقت خواست می تونست مراجعه کنه. اگر تعیین مدت تعیین کننده نباشد، حق نیاورد و لازم الوفا نباشد، خب به طلبکار هر وقت خواست مراجعه میکند دیگر. پس معلوم میشود که شرط عجل کردن نافذ است و باید بهش عمل کرد. تا بدهکار زنده است باید به این شرط عمل کرد. حالا که مرد سال می شود که این آیا باقی است یا باقی نیست. پس روایت هست. برخی از فقهای بعدی هم از او تعبیر کردن به صحیحه حسین بن زید. مرحوم صاحب جواهر شاید به روایت دیگری اشاره کرده باشد، میگن این مزمره است و سند ندارد و مجهول است و محمول بر استحباب. مرحوم محقق هم که در متن شرایع فرمودن به این که روایت المهجوره سبب مهجوریت شهای مزمره بودن و ضعف سند است به زعمیشون، ولی علیه حال این ارتباط مستقیم و مسئله دارد. پس معلوم شود در عقد قرض می شود مدت تعیین کرد و اگر مدت تعیین کنند، طلبکار دیگه حق مراجعه ندارد، هر وقتی خود دلش خواست مراجعه کنند. منتها حالا وقتی که بدهکار مرد و این سوال پیش آمد، از حضرت سوال کردن، حضرت فرمود به این که نخیر، این حلول میکند و اینها. اذا مات من له الدین حل الدین. دین هایی که لازم باشه نظیر نسیه، نظیر سلف، اونا همشون با موت از حال بشه دیگه. اونجا رو که صاحب جوار قبول کرده، در دین رو قبول کرده، دین همه فقها قبول دارن. یعنی اگه کسی نسیه خرید یا حسل فروشی کرد، حتما باید منتظر سررسید باشد دیگه. اونجا که لازمه، منم صاحب جواهر قبول دارد که دین لازم است، ولی در قرض مشکل جدی دارن. میگن قرض عقد جایز است. نه خب این حسین ابن سعید این روایتی که نقل کرده مسند است و بر فقهای بعدی میگن صحیحه حسین ابن سعید و درست هم است. این حسین ابن سعید اهوازی که معروف باشه که معتبر است و مشکلی تو این سند نیست. حالا یه روایت دیگری ممکنه مسابقه این باشه و مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که مزمر است و محقق در متن شرح دارد که روایت مهجوره، ولی این روایت دوم باب 12 که صحیح است. خب پس مشکلی از در سند نیست. برخی از فقها آمدن یه مقداری میبینی آدم وقتی عرفی حرف میزنه، اعتباری حرف میزنه، باید همین موضوع خودش حفظ بکنه. باید اعتباری حرف بزنه و تکوینی فکر بکنه، از هر دو جهت آسیب میبینه. گرچه خود مرحوم صاحب جواهر گاهی مبتلا میشد به این کار، اما سید الاستاد امام رضوان الله علیه تمام تلاش و کوششش این بود چه در اصول چه در فقه که وقتی اعتباری حرف میزنه و اعتباری فکر بکنه، دیگه حقیقی فکر نکنه. اعتباریات حکم خاص خودشون دارن، امور تکوینی حقیقی خودشون دارن. تو های مسئله چون روایت اولش اینه که اگر یک کسی بدهکار بود، دینی اگر در کار بود، اذا مات شخص حل ما له و حل ما علیه، اگر کسی طلبی داشت بعد از 6 ماه باید وصول می شد، مرد همکنون می توان مال او رو مطالبه کرد. چه اینکه اگر بدهکار بود و مرد و بعد از 6 ماه میخواست بده، همکنون میشه از مالش گرفت یا باید از مالش گرفت. روایت اول این است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند قال ابو عبدالله السلام اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من القدین، تمام دیون حلول میکند. درباره جمله اول که اشکال جدی بود و مورد عمل نیست که کسی طلبکار بود و مرد دینش حلول میکند، ترسی دادن چی؟ یک کسی طلبی دارد نسیه کسی کالای رو فروخته نسیه بعد از 6 ماه باید بگیرد، الان حالی که مرد برن از او الان بگیرن، یعنی چی؟ پس نسبت به مرگ طلبکار حلول نمی شود، اما نسبت به مرگ بدهکار حلول می شود، حال می شود، یعنی اجل حال می شود. پس روایتی که محقق فرمود به روایت اون تام است، برای اینکه روایت مربوط به اینی که در قرض اجل ذکر شده است، تعجیل شده است. حالا بحث به این است که اگر بدهکار مرد این عجل حال میشد یا نه. اما در مسئله این که اصل خواستن اینو تبیین کنن، برخی ها گفتن به این که وقتی کسی یک دینی در عهده او هست وقتی مرد، این چند حالت دارد، یا در همون ذمه میمونه یا به ورثه منتقل میشه یا حلول میکنه. اگر در همون ذمه بمونه این مثل عرض بی موضوع است، مثل اینکه رنگ بمونه و جسم از بین بره، طعم بمونه و از بین بره. مثلا ما بگیم این چوب مستقیم است، اون چوب منحنی است، خود چوب سوخته از بین رفته، حالا انحنا بمونه یا استقامت بمونه. خب استقامت و انحنا از کیفیات مختص به کم من، وقتی اون جسم رفته انحنا کجا بمونه؟ عرض که بی موضوع نمیتونه بمونه. این شخص تا زنده بود ذمه اعتباری داشت، حالا که مرد ذمه ای در کار نیست. تا ما بگیم این دین در ذمه او هست، این مثل عرض بی موضوعه. این یک. به ورثه منتقل میشه، وجهی ندارد که ورثه بدهکار بشن یا طلبکار بشن. این دو. حال میشه کما هو الحق. این سه. اگر کسی بدهکار بود و مرد و ذمه او مشغول بود به مال کسی، یا اون ذمه باقی است، این مال در ذمه اوست، این لازمش لزوم وجود عرض بی موضوع است، یا به ورثه منتقل میشه که برخلاف اصل و قاعده و عمومات عامه است، یا حال میشه کما علیه نصوص. این راه تامه. اما اگر ما بخواهیم همین این راه اعتباری و حقیقی رو مخلوط بکنیم، در بسیاری از موارد شارع مقدس ذمه مرده را مشغول می‌داند. تمام این دیون الهی، نمازها و روزهایی که انجام نداده، حج و عمره هایی که بر او لازم بود انجام نداده، این همه در ذمه او هست. اینا سخن از عرض بی موضوع نیست که ما بگیم موضوع حالا رفته. نه خیر، موضوع روح است، هرگز هم از بین نرفته، مگر بدن مدیون است. روح مدیون است که روح از بین نرفته. روح مشغول ذمه است که هست. این ذمه مشغول بودنش امر اعتباری است، شارع امضا کرده و این شخص هم تا ذمهش تبرئه نشده ذمهش مشغوله. الان او واقعا بدهکاره، نمازها و روزهایی که نگرفته واقعا بدهکاره. تو بعض روایاتی که در مسئله حج بود، امام سلام الله علیه دستور داد که اول این حج او را بدید، برای که ان دین الله احق ان یقضا. خب این شخص مستطیع بود، باید مکه میرفت و نرفت، به این حج در ذمه او مستقر بود، الان مدیون است. حضرت همون دین الله حق و انیغزا. پس معلوم میشه این احکام منزل دین است. یک، در ذمه میت هم است. دو، سخن از عرض بی موضوع نیست. سه، اون چی که مشغول هست روح انسان است، نه بدن انسان. چهار، مشکلی ندارد. پس این تعبیر که ما اعتباری حرف بزنیم و تکوینی فکر بکنیم، این هماهنگ نیست. امور اعتباری را با خود امور اعتباری با سنجید، امور تکوینی را با امور تکوینی با سنجید. گذشته از اینجا، اگر هم سخن از عرض موضوع باشد، موضوع در اینجا روح است و روح موجود است و میتواند مقر این امور باشد، به دلیل اینکه تمام احکام شرعی در ذمه او هست. الان اگر کسی نماز نخونده یا حج واجبش انجام نداده، دیگری بره حج انجام بده، ثوابش رو به روح او اهدا بکنه، ذمه‌اش ثابت نمیشه. این وقتی که میخواد بره حج، عند تلبیه، باید قصد نیابت داشته باشه که خود را، فعل خود را منزله فعل او یا خود را منزله او قرار بده، بگه من چون تنزیل کرد نائب شد منابع او، از طرف او دارم این کار انجام میدم، تا ذمه او ساقط بشه. وگرنه بره حج و ثوابش اهدا بکنه، مشکلش حل نمیشه. پس برام میشه ذمهش مشغوله دیگه. ولی حلول به ورثه برسه این خلاف است. حلول بکنه تعبد میخواد. ائمه علیهم السلام فرمودن که این تعبد در بخش بدهکاری مورد قبول اصحاب است، ولی در بخش طلبکاری نه. بله، این بعد از حلول دیگه، بعد از اینکه حلول کرد به مال تعلق میگیرد. اما اگر چون چه حلول نکرده باشه، بعد از 6 ماه باید فرصت بشه. البته از کجا باید ادا بشه؟ از ثلث مال ادا میشه، ولی چون دین است مقدم بر ثلث است، از اصل مال گرفته میشه. دین رو از اصل مال، مگر این خودش تصدیق کرده باشد که از ثلث من بگیرید به فروم طلبکارم بدید، وگرنه دین از اصل مال گرفته میشه. من بعد وصیت یوسا بها او دین، ما یه ثلث داریم، یه دین داریم، یه میراث. بعد از مرگ شخص اول دینش رو خارج میکنن، بعد ثلث مالش رو خارج میکنن اگر وصیت کرده باشد، بعد به ورثه میرسد. نه، اگر خودش وصیت کرده باشد که از ثلث من بگیرید، دیون مرا ادا کنید، بله این از ثلث است، ولی علیه حال باید حلول بکند. اینکه دین را از اصل مال میگیرن یا برابر وصیت میگیرن، این بعد از فرض حلول دین است. اما وقتی که دین هنوز حلول نکرده، وقتش نرسیده، کاری به این ندارد، این گیر نیست. بعد از 6 ماه با تکلیف تعیین بشه. خب پس وقتی حلول کرده این درگیر است، متعلق حق میته و دیگه تلق نیست. باید اول دین میت خارج بشه، بعد ثلثش اگر جدای از دین است خارج بشه، بعد بقیه رو بین وراث تقسیم بکنن. مدت نداره که دیگه سخن از حلول مؤجل نیست. اینجا صحبت در این است که این روایت حسین بن سعید که به آبش تأثیر کردن که معلوم می شود برای غرضم می شود مدت تعیین کرد، معلوم می شود به این که مال مدت داره دیگه. اگر مدت دار نبود که دیگه حال بود، مثل که امروز میخواست بده همه امروز مرد. این سخن از حلول مؤجل نیست. سخن در این نیست که یه شیء زماندار بود، حالا که شخص مرد اون زمانش رخت بربست و حلول کرد، اون خودش حال بود. ورثه بعد از دین و ثلث حق میبرن، وگرنه ورثه حق مستقیم در ردیف حق میت حق دادن. که در قرآن کریم تثلیث کرده، فرمود بعد وصیت یوصی بها او دین، اون وقت نوبت ورثه میرسد. ورثه تو طبقه سومن، یعنی اول دین باید تعدیه بشه، بعد ثلث میت گرفته بشه، بعد سهام ورثه است. ورثه تو نوبت سوم قرار دارن. غرض این است که روایت حسین بن سعید مال جایی است که یه قرضی بود مدت دار و این شخص که مرد این مدتش حلول کرده. برای اینکه اینا خیال کردن که عقد قرض عقد لازم نیست، عقد جایز است، شرط در ضمن عقد جایز هم الزام آور نیست. این روایت را هم مزمر دانستن از یک سو و حمله بر استحباب کردن از سوی دیگر، این نشانه آن است که به اون اصل نپرداختن. هم روایت حسین بن سعید معتبر است و هم شرط ابتدایی نافذ است. بر فرض اگر بخواهد به عنوان عهد فی عهد باشد، شرط در ضمن عقد جایز هم لازم کافی است و ثالث هم عقد قرض عقد لازم است، عقد جایز نیست. این 3-4 تا اشکال است که پشت سر هم رو فرمایشات و صاحب جواهر وارد است. اگرچه بعضی از فقهای بعدی رضوان الله علیهم اجمعین فرمایش صاحب جواهر رو نپذیرفتن، گفتن عقد قرض لازم است و این حلول نمی کند. خب پس برابر این اون چرا که در روایت دوم این باب آمد است که محل بحث است، این تام است و محذور ندارد. روایت سوم این باب که اون را هم باز مرحوم کلی نقل کرده بود، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان ابیه ان ابن المغیرم ان السکوری ان جعفر ان ابیه علیه ما آلاف و تحت و سنان نو قالم ازا کان علی الرجل دینون الى اجلن و ما تر رجلو حل دین. خب این اگر چون چه در صدد تقیید باشد می تواند روایت اول رو مقید کند، چون روایت اول دارد که ازا ما تر رجل حل ما له و ما علیه من الدین. فرمایش برام صاحب جواهر یک گوشش به نظر خودشون میتواند تام باشد که این روایات ناظر به دین است، قرض شامل نمیشود، در حالی که اطلاق دین قرض را میگیرد. قرض هم دین است. درست است بین قرض و دین فرق است، هر قرضی دین است ولی هر دینی قرض نیست. در جریان نسیه فروشی دین است، در جریان سلف فروشی دین است، در جریان من اتلف بالالغیر دین است، در قتل خطا و امثال خطا که دیه رو بدهکار است، در ذمه او هست، دین است، اینو دین است، قرض نیست. و در همه موارد اگه بدهکار بمیرد حل دین، چون با اونایی که مدت دار نیست که روشن است، اونایی که مدت دار هست حل دین. اما در روایت او را دارد که اگر کسی بمیره چه طلبکار باشه چه بدهکار باشه، اون طلب که معجل بود حال میشه. روایت سوم دارد اگر کسی بدهکار بود حال میشه، اگر در سایه تهدید باشد و بتواند روایت اول رو تقیید کند که خب میشه مقید بود، وگرنه به اون روایت اول عمل نشده است. یعنی اگر کسی طلبکار باشد با مرگ او دلیلی ندارد که دین حال بشه، چون طلب رو بدهکار باید بده، بدهکار که بنا بود بعد 6 ماه بده، به چه دلیل الان بده؟ حالا طرفدار مرد، به چه دلیل او باید بده؟ رضا به اون صدر روایت اولا عمل نشده، اون حالا یا حال بر استحباب کردن یا راه های دیگه. در روایت سوم دارد که اذا کان علی الرجل دین الی اجل و ما تر رجلو حل الدین، این مال بدهکار است، طلبکار رو یقینا شامل نمی شود. همین روایت سوم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد با سند دیگر. روایت چهارم که روایت مرسل، روایت پنجم که روایت چهارم که روایت مرسل است، منتها همونطور که در بحث دیروز اشاره شد از اون مراسیل است که مورد اعتماد است، اینه مرحوم کلینی دارد که وقال صادق علیه السلام اذا مات المیت حل ما له و ما علیه. این نظیر روایت اولاست، گرچه مرسل است اما از سیخ مرسلات شبیه مسند است، برای اینکه مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق این گونه از تعبیرات را که بن قال از صادق علیه السلام معلوم شد خیلی پیش اینا احراز شده است، برخلاف اونجا که فهمد روی عن صادق علیه السلام یا سئل از صادق علیه السلام. این روایت اول هم مثل روایت چهارم هم مثل روایت اول احتیاج به توجیه دارد که نسبت به ما علی ما لهو عمل نشده و نمی شود، مطابق با قاعده نیست. نسبت به بدهکار چرا؟ و این میگن اگر روایتی دو ذیل داشته باشد، دو جمله داشته باشد، جمله اول شما متوجه نشیم و نتونیم عمل بکنیم، این نظیر عام مخصص است که در باقی حجت است. نمی شود گفت به این که حالا چه اون جمله اول ما متوجه نشدیم عمل نکردیم یا دلیل دیگری تخصیص داد به جمله دوم عمل نکنیم. ولی اون چه که از مجموع این روایت برمیاد این است که در مسئله قرض مدت مطرح است. چرا فرمودید لم یلزم الاجل؟ مدت مطرح است. حالا صاحب جواهر آمده گفته این یا ازلن از باب قرض بیرون است که دین رو گرفته. خب مصداق کامل دین همون قرض است، شما چیزی میتونید قرض رو از باب دین خارج کنید؟ ایشو فرمایشش این است که یا از باب دین است، به هیچ ارتباطی با کتاب عقد قرض ندارد، یا اگر مربوط به عقد قرض هم شد جاییست که اون شرط در ضمن عقد لازم دیگر باشد و ظاهرا هیچ کدوم از این تکلفات لازم نیست. والحمدلله رب العالمین.